موزه امروز یک اطلاع مهمی رو برای ما می‌رسوند. کتاب 20 به دوم تا به چهارم ادامه می‌دهد در داستان پیامبر
حزقیال.
میگه به این دلیل مهم هست که این در کتاب انجیل دو بار بازگو شده. میگه دقیقا این کاپیتال 20 در دومین پادشاهان در کتاب اشعیا کاپیتال 90 دقیقا همین موضوع اونجا هم یاد شده. وقتی ما اینو متوجه باشیم و بتونیم که در کشورهای آسیایی این دقیقا وقتی دو بار تکرار میشه یعنی مهم بودن اون قضیه رو تکرار
کنم.
همطور که مسیح میگه هر بار وقتی مسیح میخواست موضوع مهمی رو باز بکنه کلمه والدیش رو تکرار میکرد دو بار. و یا زمانی که در کتاب انجیل اسمهای پیامبران دو بار تکرار میشه وقتی خداوند صدا میزنه و یا کسی کلامی رو میخواد تکرار کنه دو بار اون اسم رو مشخص میگه ابراهیم ابراهیم. این میگه یکی دلیلش هست که اون موضوع خیلی مهم هست. در اینجا هم این مورد دوبار تکرار شده. از آیه 12 هم کتاب 20 میتونم.
In jener Zeit, also in jener Zeit war, nachdem Hiskia von seiner tödlichen Krankheit wieder gesund geworden war und durch den Propheten Jesaja die Information gekriegt hat, dass Gott noch 15 Jahre zu seinem Leben hinzufügt.
این اتفاقی که الان در موردش میخونیم دقیقا اتفاقاتی هست که بعد از اینکه حزقیال از اون بیماری شفا پیدا میکنه و خداوند 15 سال بهش عمر دوباره میده. در آن موقع مردوی و بلدان پسر بلدان پادشاه بابل نامه همراه هدیه توسط قاصدان خود برای حزقیال فرستاد زیرا شنیده بود که بیمار است. حزقیال فرستگان بابلی را پذیرفت و ایشان را به کار سلطنتی برد و خزانه های طلا و نقره اطریات و روغن های معطر و نیز اسلحه خانه خود را به آنها نشان داد. بدین ترتیب فرستگان بابلی تمام خزاین او را دیدند و هیچ چیز از نظر آنان پوشیده نماند. آنها آنگاه اشعیا نبی نزد حزقیال پادشاه رفت و از او پرسید این مردان از کجا آمده بودند؟ چه میخواستند؟ حزقیال جواب داد از جای دور آنها از بابل آمده بودند. اشعیا پرسید در کاخ تو چه دیدند؟ حزقیال جواب داد تمام خزاین مرا که در کاخ من است دیدند. اشعیا به او گفت پس به این پیغامی که از طرف خداوند است گوش کن. زمانی میرسد که هرچه در کاخ داری و گنجهایی که اجدادت اندوختند به بابل برده خواهد شد و چیزی از آنها برایت باقی نخواهد ماند. بابلی ها برخی از پسران را به اسارت گرفته آنها را خواجه خواهند خواند. بابلی ها برخی از پسران را به اسارت گرفته آنها را خواجه خواهند کرد و در کاخ پادشاه بابل به خدمت را خواهند گماشت. حزقیال جواب داد آنچه خداوند فرموده است نیکوست. لااقل تا وقتی که زنده هم اتفاق نخواهد افتاد و صلح و امنیت برقرار خواهد بود. شرح بقیه رویدادهای سلطنت حزقیال و خطوات او و نیز خود و قناتی که درست کرده بود و آب را به شهر آورد در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا ثبت گردیده است. پس از مرگ حزقیال پسرش منسا پادشاه شد. موقعی که اولین بار این داستان رو در کتاب انجیل مطالعه کردم که کوچیک بودم بعدا دوباره اینو خوندم و بیشتر متوجه شدم یکی از غمگین ترین موضوعاتی بود برای ما که اینجا ذکر شده. اینجا یک مردی که سالهای سال در راه خداوند قدم گذاشته و همیشه هرشنو بوده در مقابل خداوند خیلی سخت بیمار میشه و خداوند اینو تایید میکنه که تو خواهی مرد و از خداوند درخواست سلامتیش رو میکنه. 15 سال خداوند بهش زندگی دوباره میده اما این 15 سال اتفاقهای بد میفته. میگه به نظر من این خیلی سخت هست که بتونی در حالی صحبت کنم چون موارد زیادی هست که در اون ذکر شده و باید بهش فکر کرد. میگه اگر همینطور سریع بخوام فکر کنم بهش، شاید با خودم بگم که خیلی خوب بود که این مرد میمرد، 15 سال دیگه دریافت نمیکرد. در کتاب اشعیا میتونیم دقیق‌تر این رو بخونیم که اون پیش خداوند چی دعایی کرد. در کتاب دوم پادشاهان فقط ذکر شده که اون سرش رو برگردون به سمت دیوار و گریان میکرد. در کتاب اشعیا ولی ذکر شده تمام صحبتی که اون با خدایش کرد، اونجایی که اون دعا میکنه که خدایا از من نگیر روزهای زندگی من، و خداوند صدای اون رو میشنوه و سالهای زیادی رو بهش هدیه میکنه برای اینکه بتونه دوباره حکومت کنه و زندگی کنه. ما نمیخونیم که در اون سالها این شخص کار بدی رو انجام داده باشه، اما شخصیت اون شخص کاملا تغییر کرده بود. فرق اینها چی هست؟ بزرگترین فرقش چی هست؟
In seine ganzen
Quatsch. Nein, das ist noch nicht die charakterliche Änderung.
میگه تا اون روزی که این مرد سراغ حزقیا اومد، اون یک شخصی بود که مبارزه میکرد برای همه چیز. ما نباید این رو فکر کنیم که این اشخاص پشت به خداوند کردن، که صدها سال در بین قوم یهودا اون مردم فقط نیمه هرتز، نیمه با قلب نیمه در درگاه خداوند حضور داشتن. ما نباید این فکر کنیم که یک همچین تغییراتی میشه بدون مبارزه انجام داد. من فکر میکنم که بیماری، میگه هفته گذشته این رو یاد کردم که بیماری این شخص دقیقا این دلیلش بود. اینو میخوام بگم که وقتی ما واقعا در راه خداوند فعال هستیم و قدم میذاریم، اون زمان دیگه ما حفاظت نمیشیم از بیماری ها و سختی ها، بلکه خداوند ما رو دقیقا قرار میده در خط مقدم دشمن هم. ما فکر میکنم از عهد قدیم ما میتونیم اشخاص زیادی نام ببریم که یک همچین شخصیتی رو داشت. ایوب یکی از معروف‌ترین مثال‌هاش هست. خیلی از پیامبران این رو بازگو میکنن.
یرمیا sagt später, dass er lieber tut wäre.
برای مثال ایرمیا در قسمتی از زندگی‌نامه‌اش صحبت میکنه که خیلی بهتر بود اگه من میمردم از اینکه حضور داشته باشم. و یا اشخاصی مثل داوود که سری قبل در مورد صحبت کردیم. اون چیزی که اینجا ما الان خوندیم دقیقا تغییراتی هست که در اون شخص ایجاد میشه. اما این رو میتونم خیلی خوب درکش کنم، چون یک همچین مواردی رو توی زندگی خودم داشتم. وقتی آدم تا این حد به سرحد مرگ نزدیک میشه، میگه کم از کم توی این لحظات آدم ها خیلی نرمتر هستن تا لحظات دیگه ای از زندگی. اما میگه از حزقیال این یاد میگیره آدم که به این، اما از حزقیال میشه یاد گرفت که به اون نرمی نباید باقی موند. میگه منظورم از این که شخصیتش تغییر کرده بود این نیست که خیلی صمیمی با اون اشخاص خارجی برخورد کرد، بلکه منظورم این هست که زمانی که از این پیامبر کلام خداوند رو شنید که خداوند گفته بود که چه اتفاقاتی در آینده قرار بیاره برش بیفته، خیلی ساده از روش گذشت و گفت که خدا رو شکر توی زمان من نیفته، اگه بعد از اینکه من موضوع افتاد فرق نمی کنه. اگر اون یه شخص مبارز باقی می‌موند، میگه در حقیقت حزقیال بعد از اینکه کلام خداوند رو شنید، اخطار یکی از خداوند شنید، باید میرفت پیش خداوند درخواست میکرد ازش، چون اون یک بار اینو توی زندگیش دیده بود که خداوند چطور میتونه تغییرات رو بیاره. میتونست به این دلیل این کار رو انجام بده، ولی هیچ نگاهی بهش نکرد، خیلی ساده از روش رد شد. وقتی ما میگیم شخصیتش تغییر کرد، میشه با مقایسه در مقابل دو شخص دیگه میشه این راحت تر دید. اون خودش از خداوند درخواست التماس دعا میکنه، ازش درخواست کمک میکنه که خداوند زندگیش رو نجات بده. برای آینده خودش واقعا نگران بود، اما آینده قوم خداوند، بقیه مردم، برش دیگه فرق نمیکرد. میگه در این حالت میگه دو شخص دیگه به خاطر دارم که اونها کاملا تصمیم دیگه رو گرفتن. در عهد قدیم برای مثال موسی، زمانی که خداوند گفت من میخوام همه این مردم رو از بین ببرم و یک آواز دوباره به تو بدم، موسی در درگاه خداوند دعا کرد و از اون خواست که این کار رو نکنم. و یا در عهد جدید پاولوس که گفت من آرزو دارم که اگر مردم نجات پیدا کنن توسط از بین رفتن من، خب حاضر هستم این رو بپذیرم، من از بین برم ولی مردم نجات پیدا کنن. میگه این زندگی واقعا یه زندگیه که این واقعا یه زندگی هست که قربانی کردن هست در درگاه خداوند. و این برای ما واضح میکنه که چه قیمتی میتونه داشته باشه و یا چه قیمتی داره. یک موردی رو ایشون دیروز دیدم، یکی از اشخاص معروف زمان دوره دیدیار که در رادیوی کتاب انجیل ازش انتریو شده بود. اون گفت که یه شخص موعظه‌گر باید آماده باشه که زندگیش رو قربانی اون کلامی که میگه بکنه. شاید این فاجعه‌ای هست که در کلیساهای ما و در اروپا اتفاق بود، که هیچ کسی این رو نمیدونه. وقتی یه شخصی در یک راه قرار میگیره چه ارزشی داره، چه شرایطی داره. مسیح زندگیش رو قربانی کرد تا بتونه این دنیا رو نجات بده. آیا قربانی کردن زندگیش واقعا مورد استفاده قرار گرفت؟ میگه طبیعی هست، ایماندارا میگن آره. آیا این رو ما متوجه هستیم که میلیاردها انسان این رو تحقیر میکنن، این رو نمیدونن؟ فکر میکنیم زندگی ما ارزش بیشتری داره؟ به همین دلیل این سوال واقعی است که اون کاری که ما انجام میدیم برای خداوند انجام میدیم، نه برای انسان ها. تنها نکته تصمیم گیرنده توی زندگی ما، نه تحقیق کردم و نه مورد شناسایی شدم، هیچ کدوم اینها نمیتونه دلیلی باشه برای رفتار ما، بلکه فقط اون چیزی که برای خداوند مهم هست. میشه این رو گفت حزقیال اشتباه بزرگی رو انجام داد توی زندگی. میتونست کلام خداوند رو جدی بگیره، اون کلامی که از پیامبر شنید، و در درگاه خداوند با اون صحبت کنه. اما اینقدر ساده هم نبود. چرا؟ میگه اینجا میخونیم که این پادشاه پسر نداشت. خداوند بهش 15 سال عمر دوباره داد و پسر در 12 سالگی پادشاه شد. یعنی بعد از اینکه پادشاه فوت کرد پسرش 12 ساله بود و دقیقا 3 سال بعد از این زندگی دوباره دریافت کرد این شخص پسری به دنیا آورد و پسرش 12 ساله بود که خودش مرد. اینجا یکی از رازهای خداوند اجرا میشه. مسیح پسر داوود هست.
Wenn Hiskia gestorben wäre.
اگر اسکیا میمرد، اون نمیتونست وعده خداوند رو به اجرا برسونه. کارنون به چه معنی؟ میگه برای من این به این معنی هست که خداوند همیشه میتونه حتی اگر ما راه کجی رو بریم، خداوند همیشه اون راه درست رو، اون راه راست رو میره، ولی ما به شکل خمیده حرکت میکنیم.
Deswegen muss die Lehre aus dieser Geschichte auch eine andere sein als was ich am Anfang gesagt habe, als anzunehmen, was Gott uns als Botschaft gibt. Also nochmal, deswegen, wegen dieses Aspektes. Muss die Lehre aus diesem Kapitel eine andere sein, als zu sagen, man muss einfach hinnehmen, was Gott durch den Propheten einen anbietet. Man kann ja aus Bibeltexten verschiedene Lehren ziehen. Und eine verkürzte Lehre zu sagen, okay, hier kann man ja ablesen, in den letzten 15 Jahren, die der Hiskia gekriegt hat, hat er so viel Mist gemacht. Also wäre es doch besser gewesen, er wäre gestorben, er hätte das Wort Gottes durch den Propheten Jesaja, bestelle dein Haus, du wirst sterben, einfach widerspruchslos angenommen. Ja. Diese Schlussfolgerung ist falsch. Ist verkürzt.
Was ist das? چرا باید متوجه باشیم اگر این نتیجه درست نیست؟
Ich glaube, da hat Nee, das denke ich nicht, das Kreuz.
Weil ich meine eigentlich, also ab da schien er ja gar nicht mehr wirklich, dass die Macht zu haben, weil er so großartig wäre.
Da sind wir beim nächsten Punkt.
نکته اول این هست که ما حتی اگر در شرایط سختی قرار بگیریم، بیمار بشیم، باز هم باید بتونیم مبارزه کنیم، در راه خداوند باقی بمونیم. چرا اون اینجوری شد؟ این رو میشه از روی دعایی کرد تشخیص داد.
Ich habe das jetzt nicht nochmal nachgelesen, aber ich habe es noch im Kopf. In Jesaja 38 steht ein Vers. Ich will sachte Wallen, also ich will vorsichtig gehen, die letzten, also die zukünftigen Wege. Ja, können wir nachgucken, wo das steht. Herr, ich will dich loben wegen derer, die leben und für alles, worin mein Geist lebt. Und du machst mich gesund und hältst mich am Leben. Sieh, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Du hast liebevolle meine Seele von der Grube der Zeug. Der Vernichtung zurückgehalten, denn alle meine Sünde hast du hinter deinen Rücken geworfen. Diese Anbetung der Vorsicht ist dort schon erkennbar. Diese
میگه از روی دعایی که حزقیال در حقه خداوند کرد میشه این تشخیص داد که چقدر محتاطانه رفتار میکرد. بعدم
از آنها سایده ایش سارم ار ابا ریدت تو میر و فیرت از آف آف ایش به من لیم لامون فورسیشتش واندن بین دیزر بکنه.
Genau, das ist dieser Punkt. Also dieses vorsichtige Leben, da hat er sich festgelegt. Er will. Ich merke nicht. Bitte? Genau. Er will nicht mehr kämpfen. Das ist eigentlich die Festlegung, die er für sich selber getroffen hat. Die.
Mit der Rüde Ausschmische Taschrift dort. Wir gehen Monate Hatter Nocke heißt hier. Und tschüssen wir dich an John durch.
Kommen wir zu dem Zweiten, worauf wir zu achten haben.
Bei dem,
der
پادشاه سلامتیش رو به دست آورد ولی دفعه مهمونه اومدن سراغش از راه دور. اونها پناهنده نبودن که اونجا اومدن.
Es waren Gesandte eines zu dieser Zeit noch vergleichsweise unbedeutenden Landes. Die Starken zu der Zeit waren immer noch die Assyrer, nicht die Babylonier. Die Assyrer sind im Norden Syriens und vielleicht auch im Norden Irak und in der Türkei zu der Zeit angesiedelt gewesen.
Babylonier hat da unseren Rodatman nachwurde, aber war dann Tunesien Rodat über das wäre.
Vielleicht ist das der Grund, warum der König.
میگه شاید این دلیل بود که پادشاه خیلی بی احتیاط رفتار کرد با اونها. اونها ایماندار نبودن.
بابلون war immer bekannt für seine, ich würde fast sagen, esoterik, für seine.
بابلون به خرافات های زیادی اعتبار داشت.
Das was wir nämlich
وقتی در کتاب بعدی در مورد منسون می‌خونیم که اونها پیش جادوگران و آینده نگران میرن.
Das entspricht
dieser این فرهنگ بابلی ها بود. میگه این سوال برای من خلق میشه وقتی الان اینقدر ایماندارها از کلیساها خودشون دور میکنن به اون مورد اصلی توجه ندارن، سوال من این هست که چه ایده هایی در سر اونها پرورش پیدا میکنن؟
Ich bin mir nicht sicher, ob es die kapitalistische ist. Ich denke eher nicht. Ich fürchte, dass es eher eine grüne Ideologie ist. Diese ganze Gender-Ideologie hat sich gerade in der Kirche zutiefst verwurzelt. Diese Toleranz gegenüber allem, außer gegenüber dem klaren Zeugnis.
Mache ich vorhin ein Moschee, die du darin hast, hier. ایمادان ها همه چیز رو میپذیرن اما اون کلام واضح خداوند رو پذیران نیستن.
Und ich fürchte, dass eine zweite Sache, die wir hier wie ein Spiegel vorgehalten
من ترسم از این هست که این موردی که ما اینجا میخونیم در دوره ما هم داره اتفاق میفته. دقیقا این ایده که حتما امنیت و آرامش داشته باشه.
Frieden mit allen hat. Und zwar zum Beispiel dies durch interreligiöse Gebete.
Da haben wir hier Kiboshin. Keine Nachfrage, warum und hier.
Mit Buddhisten.
Kedimi hat schon mal gesagt. Haben wir hier hier Kihas.
Heidi sagt Ökumene. Eigentlich Ökumene meint ganz was anderes. Meint der Zusammenhalt aller Christusglaubenden, Christusgläubigen. Ökumene ist die Weltkirche. Ist vom ursprünglichen Gedanken, dass man die Trennung von Orthodoxen, Katholiken, Protestanten, Freikirchen überwindet und sich in Jesus Christus zusammenfindet. Aber heute, das nennt sich Synkretismus, dass man das so ausweitet, dass jeder, der irgendeinen Gott verehrt, so tut, als ist es alles dasselbe. Die Entwicklung in der Kirche ist ähnlich wie hier, dass man anders als das Hiskia noch vorneweg gemacht hat, nicht mehr für das Wort Gottes.
War die erste Fehler, Kilisah, der Iran Messler, unser Mönch, der in Jose Schuder hat.
Vorher war
es. Gablan Hiskia, die Schachtigurke, am Jose. Was wurde man bei Interlin, bei Eschbarkat, dort ist er nicht. Amo, in Jomikuni, Baladinke, wurde man bei Sendiki, dort wurde dort, Amade Burke, Hamech ist Robert Hadir. Kedige Hosena, wo da noch wurde man über Sekunde.
Sondern die Ruhe und Sicherheit zu seinen Lebzeiten das Wichtigste.
Weil es für ihn wichtig war, dass er in seinem Leben Arumisch hatte, dass er mit keinem Arbeit hatte. Heute haben wir Iran in der Kirche gesehen.
Noch in der Zeit des Dritten Reiches gab es sehr viele Pastoren und geistliche Leiter, die sich gegen diese
Pastoren sehr viel begangen, die sich gegen die Dolat Istolan war, die sich gegen die Dolat Istolan war. اما بعد از اون فرق نمی کرد در شهر و یا غرب، همه تلاش میکردن یه جوری خودشون رو یکی کنن. میگه از لحاظ فرمی کلیسا و دولت از همدیگه جدا بود، اما در حقیقت درونن بیشتر اینو توجه کردن که دولت و کلیسا روی هم در کنار هم بتونن باشن. میگه امیدوار هستم که من درست فهمیده باشید. میگه منظور من نیست که برخلاف همه چیز مبارزه کرد، اما راه خداوند و حقیقت خداوند، اما اون رو نباید با قدرت شیطان یکی کرد و این رو دقیقا در سر تا سر دنیا ایمانیه ها انجام میدن و در همه حکومت ها در ظاهرن، اینکه کاملا کلام خداوند در مقابل ایده ها و یا منظور های اون اشخاص گذاشته.
Nicht alle auszugrenzen, die jeweils in einer Gesellschaft ausgegrenzt sind. Zum Beispiel einerseits die ausgegrenzt werden.
این به معنی هست برای ما ایماندارها، ما نباید اون کاری بکنیم که در جامعه انجام
und das heißt andererseits wir können nicht alles gut heißen was jeweils
و ما نمیتونیم همیشه اون ما نباید همیشه رو بپذیریم. این مورد رو حسویان دیگه متوجه نبود و نتیجه این کار حسویان میگه خیلی سریع معلوم نشد. این دومین مورد هست که ما باید در این داستان یاد بگیریم. وقتی ما دیگه مبارزه نکنیم برای کار خداوند، فقط تلاش کنیم خودمون یه جور همرنگ کنیم به ایماندارها و یا غیر ایماندارها، و وقتی با اونها در یک جمع خیلی نزدیک قرار بگیریم، اون زمان هست که ما اثراتشون رو خیلی سریع نمیتونیم تشخیص بدیم، اما دونه هاش توی زندگی ما کاشته میشه. یکی از مهمترین قوانین که در عهد جدید ذکر شده، اونجا ذکر شده که هم رنگ و هم شکل این دنیا نباشید. آیا حسیال کار بدی رو انجام داد؟ در حقیقت حسیال خیلی مؤدبانه رفتار کرد. اون یه شخص بیمار سراغش اومد، با وجود اینکه سلامتش رو به دست آورده بود، اون کادوهای زیادی دریافت کرد.
Und er antwortet mit einem grenzenlosen Vertrauen.
اون هرگز احتیاط نکرد، در پاسخ بیداد.
Er macht sein ganzes Herz und nicht nur das Herz, sondern auch die Türen von
قلبش رو در درگاه اونها باز کرد و همه خونش رو هر چیزی که داشت برای اونها نشون داد. اینجا سوال برام خلق میشه که دلیلش چی بوده؟ میگه این گفته میشه وقتی میخوای یه شخصی رو بتونی قلبش رو داشته باشی با خودت، در کنار خودت داشته باشی، تو باید قلب تو باز کنی، خونت رو نشون بدی تا این طرف اعتماد کنه به تو. این شاید در بین ایماندارها امکان پذیر باشه، چون اونها موظف هستن که راه خداوند رو برن، اما اون اشخاصی که ایمانشون فرق میکنه امکان پذیر نیست، چون اونها کاملا چیزهای دیگه رو اعتقاد دارن و یا باور دارن.
Ich kann mir dazu vorstellen, was Hiskia sagt.
میگه این کنه که اسقیال گفت که خداوند انقدر به ما برکت داده.
Seit Jahrhunderten, obwohl
صدها سال که همه اقوام دور و بر ما از بین رفتن.
Weil wir auf Gott hören.
چون ما صدای خداوند رو شنیدیم و احترامش کردیم. خداوند از ما حفاظت کردن.
Guck mal, was ich alles
ببین چه کارهایی رو من انجام دادم.
Ich mache das in gut lutherischer Tradition. Nee, hat er natürlich nicht gesagt. Davidischer Tradition. Also in der Tradition der gottesfürchtigen Vorfahren. Und das ist noch von David und das ist von Salomo und
eigentlich. Und تعریف کرد از گذشتگان خودش از پدران خودش که چه چیزهایی رو دریافت کردن چه برکاتی رو با خودش همراه داره. و اونها در عوض اینکه از کلام خداوند بهره‌ای برده باشن در عوضش همه تلاجاهاتی که اونجا دیده بود دیده بودن تحت تاثیر قرار گرفتن گفتن خب اونجا که خیلی پره میتونیم بریم ازشون بیاریم
wenn unser Reich mal stark geworden ist dann können wir
و با خودشون گفتن خب اگر به ما بتونیم یه بار قدرت رو به دست بگیریم میتونیم همه اون چیزایی که امروز دیدیم با خودمون برداریم و پولدار بشیم و دقیقا این اتفاق افتاد برای اونها
mit einem ganz anderen Wertesystem ihr Leben.
Was heißt das
für
uns? میگه مهمترین این هست که اسرار خداوند چیزی نیست که ما بتونیم روش تجارت کنیم. بسی چیزهای زیادی رو مولد کرد و یاد داد به ما. اما چیزهایی بود که فقط برای شاگرداش بازور کرد و چیزهایی بود که فقط به شاگرداش اعتماد کرد و اونها رو بازور کرد. وقتی مسیح بازگو میکنه که اسرار خداوند فقط برای شما بازگو شده و برای بقیه مثالها رو فقط بزنید. پس عزیزان وقتی ما میخواییم واقعا درست زندگی کنیم در آن خداوند قدم بذاریم پس باید یاد بگیریم قلبمون روی زبونمون نباشه بلکه فقط با اونهایی که خدا ترس هستن با اونهایی که ایماندار هستن بتونیم قلبمون رو باز کنیم و بازگو کنیم چون ما در مقابل خداوند موظف هستیم و بقیه انسان ها موظف نیستن ما رو مورد احترام قرار بدن و یا ما رو دوست داشته باشن این شاید سیمیزار خوب معلوم نشه ولی کاملا واضح هست این کاملا واضح هست که ما از این طریق میتونیم حفاظت کنیم از خودمون. چیزهای خداوند فقط برای خداوند هست. و این دلیلش هست که خداوند به ما اعتماد کرده که ما میتونیم اونها رو مورد استفاده قرار بدیم. این مال اون هست. این برای این نیست که همه جا جار داده باشه. چطور شد که حسفیال قلبش رو اونجا باز کرد جلوی همون اینجا توی این آیات ذکر شده
Dass komische Leute in der Gemeinde auch eine ganz wichtige Funktion haben.
Ja. Herzlichen Dank an alle.
Mit einem schlechten Laune. Die Freude verderben. Seine Freude macht ihn so.
همه آدم ها فکر میکنن که باید خیلی صمیمی باشن، خیلی خوشحال باشن.
Dann kommt wieder was Geheimnisvolles. Sind diese Boten
weg?
Dann lesen wir.
Vers 14, da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach zu ihm, was haben diese Männer gesagt und woher sind sie zu dir gekommen? Das antwortete er aus einem fernen Land, sind sie gekommen aus Babel.
Hiskia جواب داد از جای دور آنها از بابل آمده بودند. اشکیا پرسید در کاخ تو چی دیدند؟ هیسکیا جواب داد تمام خزاین مرا که در کاخ من است دیدند. اشکیا به او گفت پس به این پیغامی که از طرف خداوند است گوش کن.
Welche Frage habe ich dann, wenn ich das so lese? Konnte Gott den Jesaja nicht vorne wegschicken?
Ja.
Warum kommt er hinterher und korrigiert?
Wir
weil er hat gehofft, dass er hofft etwas. Aber er hat nicht gehofft,
dass
Gottes Wort.
Dann hört er das ja.
Er hat das nicht gehört. Er hat das gehört, aber hat nicht gemacht.
Was hat er gehört?
Das Hezekiel hat das Gottes Wort gehört von der,
danach.
Von, danach.
Ja, danach.
Aber hat dann nicht etwas gemacht?
Hat dann auch nichts gemacht. Meine Frage war, warum schon? Ja, vielleicht ist das wirklich die Antwort. Er hat auch danach nichts gemacht, obwohl Gott ihn gemacht hat.
Weil hat Gott 15 Jahre verschenkt und hat erwartet, dass er etwas tut in diesen 15 Jahren. Hat das nicht gemacht.
Das ist aber das zeigt, dass er kein Vertrauen in Gott hat. Wenn ich weiß, dass 15 Jahre mir nichts passiert, dann kann ich, was ich, falsch Schirm springen, wovon ich jetzt Angst habe, aber träume davon und solche Sachen. Und kämpfen und alle.
Eigentlich hätte er genau dieses Vertrauen haben können. Wenn Gott ihm die 15 Jahre gibt, dann muss er nicht so vorsichtig sein, sondern dann kann er sagen, dann will ich die 15 Jahre nutzen, im Namen des Herrn, alles für ihn weiter zu tun. Ja. Richtig.
Aber wenn man vorher viel gekämpft hat, vielleicht ermüdet man auch. Mhm. Einfach ermüdet und will Ruhe haben.
Und will Ruhe haben. Versteht ihr jetzt, warum ich nicht Ruhe gebe?
Ja, natürlich.
Frage ich vor allem meine Kinder. Weil das natürlich nervig ist, wenn einer mir Ruhe gibt. Aber ihr Lieben, wirklich, das ist der Weg. Lasst uns. Aber nichts davon ist bei ihm übrig
geblieben.
Wo steht das? Friede? Sie sagen Friede und Sicherheit und ist doch kein Friede? Das müsste man auch nochmal suchen, wo das ist. Ich frage mich, ob das nicht da direkt das Wort Gottes auf diese Friede und Sicherheit reden von ihm ist. Und Hiskia legte sich zu seinen Federn und sein Sohn Manasse wurde an seiner Stelle König. Und wenn wir da hineingucken, ist das eine gruselige Entwicklung. Das wünschte ich, bliebe jedem Mann Gottes auf Straße. Echt, das ist so grausam, was wir dann im nächsten Kapitel lesen. Es ist das Schlimmste, was überhaupt denkbar ist, dass der Sohn eines gottesfürchtigen Mannes sich total abwendet.
Jeremia 6, Vers 14 steht da.
Wisst ihr, was das heißt? Also wenn das Jeremia ist, das waren wir ungefähr 100 Jahre später, 120 Jahre später, dann war das zur Doktrin geworden, zur politischen Agenda, würde man so sagen. Mhm. Wenn doch nur Frieden und Sicherheit in meinen Tagen ist. Wenn Jeremia diese Sache ungefähr 120 Jahre später aufgreifen muss, dann wird es deutlich, dort ist etwas gesät worden, das Wort zum Verderben. Deswegen, ihr Lieben, let's fight. Also auch in dieser Weihnachtszeit nicht nur zur Ruhe sitzen.
Das mit der neuen Maschine, wo wir sitzen,
war
gerade der Oromisch-Maschine.